الو نمیشه.
برای چی نونان عذر تو رو خواست مکسویل؟
من خودم از اونجا اومدم بیرون. وقتی زنم تو تصادف اتومبیل کشته شد چند درغاز پول برام به ارث رسید. منظورم حق بیمه زنمه.
مک، من شنیدم که وقتی تیم خودشو کشت نونان تو رو با تیپا از اداره انداخت بیرون.
نه اصلا اینطور نیست. میتونی از خود نونان بپرس.
موضوع زیاد برای مهم نیست. برو سر اصل مطلب. بگو برای چی به دیدن من اومدی؟
عقیبت میکردم، دیدم رفتی بیمارستان. بعدم از بیمارستان که اومدی تا هتل دنبالت اومدم.
برای چی؟
راستشو بخوای هنری، حواسم خیلی بیریخته. خب من یه زمانی کاراگاه بودم، پس خیلی کارا میتونم برات انجام بدم، چون از جیک و پوک هر دو طرف خبر دارم. هنری، من میدونم تو واسه چی توی این شهر هستی.
میخوای برام خبرچینی کنی؟
وقتی اسم آدم تو هر کاری بد در بره دیگه براش هیچی اهمیت نداره.
یه یادداشت بهت میدم که خوب نگاش کنی مکسوین. خودت دیدی که رفته بودم بیمارستان ملاقات مرتل.
آره بده ببینم.
نه خودم برات میخونم. تو این کاغذ نوشتم تیم کمی قبل از مرگش به من گفت که مکس تالر به هوش لیک کرده. کاراگاه مکسوین هم این حرف را شنید. من $200 پول نقد و یک انگشتر الماس به ارزش $1000 به مکسوین دادم تا ساکت بماند و این قتل را خودکشی جلوه دهد. بعد دادم مرتل امضاش کرد. بیا نگاش کن.
من باید اول یه چیزی سر
بشین.
زود برمیگردم.
خودت میدونی که نمیذارم از اینجا بری بیرون.
من چیزی راجع به این موضوع نمیدونم. تو هم نمیدونی. اون انگشتر کثافت $1000 نمیارزید. به زور تونستم 200 آبش کنم.
بشین و همه چی رو برام تعریف کن.
اول از همه میخوام بدونم قصدت از این کارا چیه.
میخوام تالر رو تو درد سر بندازم.
راجع به خودم میگم.
تو رو به عنوان شاهد به دادگاه میبرم.
کوچا
اجر رو با این اسلحه مغزتو میپاشم به دیوار.
خیلی خوب خیلی خوب. شلیک نکن.
خیلی آروم با هم میریم بیرون. یارت باشه این افتیر تو جیب کتم و انگشتم هم رو ماشه است.
انگار چاره نیست. ببین هنری، اصلا شاید به نفعم باشه که اونا فکر کنن من به میل خودم اومدم نه با زور.
باشه حرفی نیست.
ممنونم.
حالا را بیافت.
باشه.
عزیزان، بعد از شنیدن سومین بخش از نمایش خرمن سرخ اثری از دشت رحمت همراه میشیم با کارشناس و میهمان خوب برنامه.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز این برنامه. محمد حسن خدایی هستم، منتقد تئاتر. امیدوارم که بحث خوبی رو با دوستان داشته باشیم.
بله. و میهمان برنامه.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان خوب و محترم برنامه. بنده رضا بهکام هستم، کارشناس تئاتر و سینما. امیدوارم وقت خوبی رو در کنار دوستان داشته باشم.
خیلی خوش آمدید آقای خدایی. خب اگر بخوایم در مورد شخصیت ها کمی صحبت بکنیم، به نظر شما مهمترین شخصیت در این نمایش چه کسی هست و چه خصوصیاتی داره؟
بله، فکر میکنم که بحث شخصیت شناسی هم تو این رمان از این بابت مهمه که ما تعداد زیادی شخصیت داریم که به نوعی گاهی اوقات در راستای همدیگه قرار میگیرن، گاهی اوقات در مقابل همدیگه، گاهی اوقات هم با بحثی که شد در ائتلاف هایی که تشکیل میدن که به نوعی منافع مشترک اینها رو معنادار میکنه در تلاش این هستن که بتونن موقعیت خودشون رو در قبال وضعیتی که هی مدام داره تغییر میکنه به نوعی روشن کنن یا بهبود ببخشن یا حداقل بیش از این سقوط نکنن، چون رمان به هر حال رمان فراز و فرودهای مداومه، چرا که توش پر جنایت اتفاق میفته و اون نظمی که توی یک شهر کوچک مثل پرسنویل که عمدتا نباید این حجم از جرم و جنایت توش اتفاق بیفته ولی گویی اتفاق افتاده و همچنان هم ادامه داره رو به نوعی بازتاب میده. به هر حال با توی قسمت اول وقتی متوجه میشیم که کاراگاه توی یک شهر کوچک آمده برای اینکه بتونه به درخواست اون موکلش، اون کسی که ازش درخواستی داشته، برسه و متوجه میشه که اون کسی که او رو دعوت کرد کشته شده، در همون قسمت اول ما پدر اون شخصیتی که این تقریبا دعوت رو انجام داده مواجه میشیم، همون آلفرد ویلسون به نوعی پا به سن گذاشته که هم به نوعی صنعت رو تو اون جامعه در اختیار داره، هم رسانه رو در اختیار داره و برای اینکه پسر خودش رو به نوعی در اون شهر پاگیر کنه و او رو بتونه نگه داره، تقریبا میشه گفت مسئولیت رسانه ها و روزنامه نگاری و آثار مکتوبی که تو اونجا در قبال اطلاعات و اینها در میاره رو به پسرش واگذار میکنه و پسر از قضا ما متوجه میشیم که از طریق نوشتن مقالات انتقادی اون وضعیت رو دوچار یک جور چالش میکنه، یعنی ما پسر غایب یا همون سوژه غایب رو در مقام کسی میبینیم که از طریق آگاهی بخشی، از طریق نوعی گویی رسالت روشنفکری و روزنامه نگاریش در صدد اینه که اون تقریبا رذایل اخلاقی و مناسبات آلوده رو ترمیم و اصلاح کنه، ولی از قضا مثل اون چیزی که آقای بهکام توی جلسات قبل گفتن، مرگ او نه بر اساس نوعی همین رستگاری بلکه بر اساس گویی یک جور حسادت زنانه اتفاق میفته. از این بابت ما باز با یک شخصیتی روبرو هستیم که گویی در ابتدا شخصیت موجهیه، واجد یک جور اخلاقیات تقریبا روشنگری و انتقادیه، ولی خودش به زن فرانسویش که گویی زن زیبایی هم هست و از یک مرتبت به نوعی بالایی هم برخورداره، وفادار نیست، در کنار زندگی زناشویی وارد یک رابطه تقریبا میشه گفت موازی میشه و از دل اینجاست که گرفتار اون حسد اون مسئول بانک میشه و کشته میشه. اینه که به نظر میاد تو زمینه شخصیت شناسی ما تقریبا میشه گفت شخصیت 100% مثبتی نداریم، حتی به نظرم میاد کاراگاه هم توی روشی که انتخاب میکنه نشون میده کاملا انسان موجه و رستگار شونده ای نیست. او هم به نوعی وقتی مواجه میشه مثلا با اون اطلاعات ذی‌قیمتی که در قبال مسابقات بوکس مواجه میشه با اون و اطلاع پیدا میکنه، او هم میره یک تقریبا میشه گفت سیاستی میورزه و اون بوکسوری که قرار پولی بگیره و به نوعی ببازه رو ترغیب میکنه که این کارو نکنه، چرا که گویی از او یک اطلاعاتی داره که این اطلاعات باعث میشه این رو به کار ببره و او رو مجبور کنه که تو مسابقه اتفاقا علاوه بر این که پول گرفته همچنان این وضعیت رو ادامه بده. بنابراین من فکر میکنم که توی این رمان ما شخصیت مثبت با اون شکلی که انتظار داریم که به سمت از خاکستری بودن به سمت کاملا سفید بودن و لوح پاک و اینا اصلا مواجه نیستیم. جهانی که وجود داره به شکل ساختاری اجازه نمیده و افراد هم به عنوان کسایی که نوعی عاملیت و سوژگانی دارن عمدتا گرایششون برای حفظ موقعیتشون از طریق رفتن به سمت همین تباهی و سیاهیه و همین برقرار کردن ائتلاف هایی که بینشون وجود داره که بتونن به هر حال پول بیشتری به دست بیارن، توی مهمونی هایی که دارن با همدیگه یک جورهایی قول و قرارهایی بذارن، نوعی همین به نظر میاد غیاب دولت رو روبرو هستیم و همچین که آقای به نظر میاد به احکام اشاره کردن، نوعی تقریبا زیست گنگستری، یعنی
دقیقاً و یک سیستم تضعیف شده ای از نیروی پلیس که میتونه به عنوان یک پروتاگونیست خوب عمل بکنه
که ما نمیبینیم اینجا.
به هر حال پلیس فاسد هست. و من یک چیزی رو اضافه کنم به فرمایشات شما جناب خدایی، که اینجا باز توی فصل سوم ما میبینیم که نونان بعد از اینکه در واقع قاتل مشخص میشه، قاتل دن، تغییر زاویه دید میده و در واقع میگه که در مورد تالر اشتباه کرده. آلفرد هم در واقع میگه حالا که قاتل پسرم پیدا شد، به هنری میگه که دیگه تو ادامه نده، چون به هر حال میدونه که ورود او به این سیستم براش میتونه خطرناک باشه، چه بسه که همه اینها به گفته خود در واقع داینا براند همشون فاسد هستند.
خود آلفرد پدر
آلفرد ویلسون پدر بله اون شخصیت محوری پیر که در واقع توی فصل اول کاشته میشه، دوباره اینجا توی فصل سه ما یک دیداری بین هنری و در واقع آلفرد داریم که یک تغییر زاویه دید و یک دگرگونگی در آلفرد ما میبینیم که میخواد که ادامه نده، ولی با عزم راسخ در واقع کارگاه هنری مواجه هستیم. در واقع میتونیم اینطور در نظر بگیریم که امر خشونت و ترور اشخاص در مسیر دفن حقیقت و برقراری فساد بیرویه به امری قانونگریز بدل میشه. این یه نکته‌ای بود که به هر حال من میخواستم بهش اشاره بکنم. حتی تا جایی ما تو همین فصل پیش میریم که خود نونان میاد تا به هنری سوء قصد کنه، وقتی میبینه که پاپ هست نمیکشه از اون در واقع وظایفی که بهش گمارده شده، این در واقع میاد تا موقعی که میره به دیدار تالر بهش سوء قصد بکنه که البته ناکام میمونه. یعنی باز اینجا ما تو خود شخصیت نونان هم یک تغییر آنی رو مجدد باش مواجه میشیم. و همونطوری هم که باز در ادامه فرمایشات شما اشاره کردید به مسابقه بوکس، به نظرم اینجا نویسنده اومده توی کانون رمان خودش یا حالا در واقع توی فصل سوم این نمایشنامه رادیویی یک پاساژ بین صحنه‌ای در واقع ایجاد بکنه، یک لختی، یک مقداری ما رو از پیرنگ اصلی و پریمایز قصه دور بکنه به نوعی برای یک جور تفنن. اما باز میبینیم انقدر این شخصیت‌های خاکستری که شما فرمودید مثل هنری و اینها که حالا من بعداً یه اشاره کوچیکی هم دوباره الان بهش خواهم کرد، اینجا باز توی این خورده روایت مسابقه بوکس هم که به صورت یک در واقع پاساژ بین صحنه‌ای داره عمل میکنه، باز میبینیم که اون فساد در اینجا هم در واقع رسوخ کرده. در واقع
مسابقاتی که
بله در واقع مسابقه‌ای که بین آیک بوش و کیت کوپر هست، در واقع میگن آقا برنده کیت کوپر باید باشه، اونم تو راند 6، یعنی خیلی قاطعانه در واقع تو شرط بندی ها این مشخص میشه که خود مثلا تالر یکی از اشخاصی هستش که بسیار سعیم هست تو این قضیه. منتها نکته ای که
سوال اینجا این که تالر که یک هوش تقریبا میشه گفت اقتصادی و گنگستری داره، چرا باید این رو به خود هنری بگه؟
یه نکته ای که اینجا وجود داره، در واقع میخواد اون قدرت گنگستری خودش رو
انگار باش احساس صمیمیتی میکنه، یک چیزی رو که نباید بگه،
ولی و به نظر من میخواد اون قدرت گنگستری خودش رو، به هر حال گرداننده چندین قمارخونه توی شهر هست، آدمی هستش که بسیار پولدار هستش و
باهوشه
و با نفوذ، یعنی به نحوی که خود آلفرد هم از اون تأثیر میگیره، اون در واقع شخصیت پدر در واقع دن که مقتول بوده. بنابراین باز ما میایم اینجا میبینیم که ورود میکنه بر اساس اون هوشی که داره هنری، میاد یه دیدار مخفیانه با کیت کوپر انجام میده و میگه که در واقع قصه اینه، تو باید تو راند 6 برنده شی و بعد یک سری اون در واقع اطلاعات محرمانش رو در قالب تهدید میاد بهش
از گذشته
القا میکنه که آره تو مثلا قاتل بودی، سبقت این بوده. به هر حال اون اطلاعاتی رو که از اون مؤسسه کاراگاهانش میگیره در سان فرانسیسکو میاد میترسونتش. اما باز هم خیلی جالبه که اینجا داینا میاد برخلاف این قضیه روی آیکبوش شرط میبنده که فکر میکنم یه مبلغ هنگفتی رو هم اینجا برنده میشه و خیلی خوشحالی میکنه. یعنی برخلاف جریان قصه او میاید روی آیکبوش شرط بندی میکنه.
هنری بهش میگه که این کارو کن، اگر یاد باشه بهش میگه این کارو کن، چرا که
به صورت کنایه و خیلی شوخ طبعانه بهش میگه.
به خاطر همینه من میگم مدام ما با ائتلاف های متضاد و مختلف هی روبرو هستیم، یعنی افراد مدام با هم ائتلاف میکنن، تو موقعیت بعدی هم میبینید اصلا این موقعیت از دست رفته که اون ائتلاف هم بمیره.
و حتی تو این فضای خودگردان ما در واقع شاهد هستیم که باز با وجود اینکه آیکبوش برنده میشه اینا بر نمیتابن
میکشنش
برد رو و در واقع میان یک خنجری رو توی گلوی این فرو میکنن و دوباره یک قتلی رخ میده که دوباره این باید بیاد کشف کنه که بود و اینها. این در واقع توی این خورده پیرنگ ما باز اون سیاهیه رو داریم میبینیم، یعنی اصلا پریمایزه قرار نیست که این رمانه رو و این قصه رو ول بکنه. یعنی هر جای جای این قصه، چون قاعدتا وقتی میاد یه نویسندهی یک پاساژ بین صحنه ای میده، میخواد که حداقل ما رو از اون شاه پیرنگ اصلی دور بکنه برای لحظاتی به سبب ریتم بخشی به در واقع قصه
یه تنفسی بگیریم انگار.
اما باز میبینیم انقدر فضای جنایت و فضای سیاهی که در واقع سیطره انداخته روی قصه زیاد هست، باز حتی خودشو اینجا توی خورده پیرنگ مسابقه بوکس بین این دوتا نشون میده و البته یه قصه فرعی هم باز میکنه توی این فصل که همون قصه قتل در واقع تیم برادر نونان رئیس پلیس شهر هستش که به نوعی اینطور فکر شده که این ظاهرا خودکشی کرده. در ادامه همونطوری که فرمودید، حالا بر اساس اون شخصیت هایی که خیلی قرار نیست به سفیدی برن، حتی مثلا تنها پروتاگونیست قصه ما که همین
یعنی من سفیدی هم حالا کلمه یه مقدار چیزی، من فکر کنم مثلا اخلاقی باشن، یعنی میدونید بستر مثلا نوعی اخلاقی بودن به نظر اینجا اصلا بی‌معناست، بیشتر انگار نوعی منطق موقعیت به اونا میگه که تو میتونی الان رضالت ببرزی برای اینکه اصلا زنده بمونی، چرا که شرایط جوریه که اخلاقی بودن تو رو دچار یه جور هزیمت میکنه، دچار یه جور عقوبت میکنه. انگار پلیس نیست، به نوعی دولت هم غایبه، خود اخلاقیات هم مبتنی بر همین روابط، ولی تو همین جام به نظر میاد اخلاقیات همچنان داره به سمت نوعی همین رضالتمندیه میره.
یه نکته ای هم که باز حالا من خیلی ظریف توی قلمش دیدم و البته توی این نمایشنامه رادیویی، این که همت در واقع میاد اون هوش خودش رو در واقع ابزاری میکنه برای شخصیت و شخصیت پردازی، یعنی خلق شخصیت و شخصیت پردازی هنری، انگار که ما اصلا داریم دشیل همت رو تجربه میکنیم.
این همانی بین دشیل همت
این همانی و... بله دقیقا همینطوره. و نکته ای که هست اینه که خود هنری متوجه شده که این جامعه یک جامعه ای که تا بیخ و بن در واقع فاسد هستش، پس باید از جنس خودشون با خودشون رفتار کرد، لذا میاد اون وجهه مثبت خودش رو، اون وجهه رادیکال مثبت خودش رو که شعار میده توی جلساتش با آلفرد، رو کم میکنه و اتفاقا مواقعی که قرار میذاره با نونان و تالر و بعدتر پیت و دیگران، میبینیم که اتفاقا انگار از جنس اونها شده و در یک جای عیان میکنه که باید اینها رو از جنس خودشون بود و اینها رو باید به این شیوه به جون همدیگه انداختشون. این در واقع یک دیالوگی هستش که بسیار مهم هستش در این روند این کار، و به نظرم رسید که این نکته‌ای که فرمودید به حال شخصیت‌های حتی شخصیت پروتاگونیست ما خاکستری هست، اینجا کاملاً صحت داره و داره خودش رو عیان میکنه.
مثل همون جمله آدورنو که میگه زندگی بد رو نمیشه خوب زیست، اینجا هم انگار یک زندگی بدیه که هر چقدر هم تلاش کنن افراد به شکل فردی خیلی نمیتونن اخلاقیات رو به شکل اخلاقیات انسانی و به نوعی مدرنیستی جلو ببرن. به خاطر همین ما مواجه میشیم با یک جور موقعیت هایی که افراد مجبورن سیاست بورزن، کمی شیطنت کنن، به هم دروغ بگن
و از اینه که مشخص
اعتماد هم نداشته باشن. بله، نسبت به هم
دقیقاً. و از اینه که یک مشخصه بارزی که حالا بر اساس همون المان پول، اگر بخوایم حالا خیلی در واقع
همون منطق مبادله به نوعی مارکسیستی
انجام بدیم، بله دقیقاً میخوام همین رو بگم که اون وجه اشتراک این شخصیت‌های آنتاگونیستی ما در واقع اون وجه معامله‌گریشون هستش، اون چه که به هر حال براشون پول رو با اهمیت میکنه و در واقع بحث مادیگرایی رو براشون باب میکنه، و اینها کاملا میبینیم که از اون آرمانگرایی فاصله گرفتن که اتفاقا این همسوه با بحث جامعه شناسانه دهه 20 و 30 آمریکا بر اساس اون در واقع رکود شدید اقتصادی که درگیرش بودن، که البته این به درمانی نمی انجامه وقتی که ما جامعه رو مطالعه می کنیم، چه بسا می بینیم که اواخر دهه 30 وقتی که شیپور جنگ جهانی دوم دمیده میشه، باز این فضای سرخوردگی مردم بیشتر میشه، که اتفاقا این روند رو خیلی با ظرافت تمام دشیل همه توی همین خرمن سرخ آورده، چه بسا حتی در شاین مالت هم ما میتونیم شاهد این روند باشیم. به هر حال اونچه که مسلمه در پایان این فصل، اونچه که اون قصه فرعی رو برای ما باز میکنه، یعنی مرگ خودخواسته یا خودکشی تیم برادر نونان، اینجا در واقع پای یک سری اشخاص فرعی دیگری باز میشه، مثلا مکسوین یا مرتل. اینها در واقع یه آغازگر فصل چهارم یا چراغ راه فصل چهارم ما میشه که اونجا به برداشت در واقع خواهد رسید.
بله، نکات قابل توجهی عنوان شد. همچنان به شکل فرمال اگر نگاه کنیم به خود رمان، اون بحثی که وجود داشت که ما توی رمان خرمن سرخ به نوعی با اون وجه کلاسیک رمان پلیسی روبرو نیستیم، به نظر میاد که خود دشیل همه به شکل فرمال وقتی لحظه تو فصل اول دوم هم ابتدا قاتل رو مشخص میکنه و ما با یک تقریبا تعلیقی که همون اول دستاش گشوده شده روبرو هستیم و قرار حالا با اون خورده پیرنگ ها و قتل هایی که بعدها مدام داره هی تولید میشه، جامعه رو باز دچار التهاب و تلاطم میکنه روبرو بشیم، به نظر میاد این فرمیه که خیلی هوشمندانه، من کمی البته اینجا دیگه با شما مخالفت میکنم که اون تعلیق رو چرا تا ته نبر، میتونست این رو ادامه بده، به نظرم از قضا یکم علیه اون تقریبا رمان پلیسی قبل از اینی که قرار همه چیز بره و در آخر حل و فصل بشه، گویی این فرم نشون میده که چیزی برای حل و فصل شدن وجود نداره، حتی اگر همون اول هم بفهمیم قاتل چه کسیه، مدام این تلاطم جامعه، مناسباتی که هی به شکل اللاکلنگی بالا پایین میشه، فراز و فرود پیدا میکنه، فرمی رو که خرمن سرخ به نوعی ضرورتش رو ما احساس میکنیم همین وضعیته، همین وضعیتی که توش شما مدام خرد پیرنگ هایی رو دارید، اون کلان روایته به نوعی انگار از دست رفته و از دل این خرد شدن، از دل این موقعیت های کوچیک که افراد برای همون سیاست بقا و عقل معاششون مدام مجبورن سیاست ببرزن، ببینن که الان باید چه کاری انجام بدن و اصول اخلاقیشون هی هر لحظه به نوعی باید از نو تعریف بشه توی یک مناسباتی که به وجود میاد، اینجاست که به نظرم میاد از قضا خرمن سرخ محصول همون بی‌ثباتی، یعنی فرمیه که داره محتوای خودش رو از طریق همین بی‌ثباتی و لحظه‌ای بودن و یک شهر کوچک که قراره میگم اون رویای آمریکایی رو به نوعی به سخره بکشه، اون مناسبات اقتصادی خیلی ویرانی که توی دهه 20 وجود داره که ما نمونهش رو مثلا تو سینمای چاپلین دیگه به شکل خیلی درخشانی اون طنز چاپلین رو میبینیم، که افراد نیروی کار بسیار زیادی وجود داره ولی شما عمدتا کاری برای انجام دادن نیست. به خاطر همین میگم جامعه آمریکا میره به سمت اینکه مثلا بزرگراه‌های زیادی تو آمریکا شروع میکنه به ساخته شدن که شاید نیاز آنچنانی نیست، ولی برای خروج از رکود شما از این طریق آمریکا رو وارد یه جور ساخت و ساز بیش از اندازه میکنید و نتیجهش تو به نظر میاد بعد از این که جهان تو جنگ جهانی دوم ویران میشه، از قضا ما میتونیم ببینیم که چجور دهه 50 تو آمریکا یک جور خانواده خوشبخت و رویای آمریکایی خیلی به نوعی دوباره بروز پیدا میکنه و مهاجرت اروپاییان به آمریکا و از اون طرف هم واکنش تند و سختی که خود آمریکا از طریق مک‌کارتیزم داره به جبهه شرق و همین سوسیالیسم روسی نشون میده بازتاب پیدا میکنه.
خب عزیزان دیگه زمانی برامون باقی نمونده، انشالله در دو روز باقی مانده باز هم در مورد این نمایش با هم صحبت خواهیم کرد.
گلستان سعدی شیرازی، به انتخاب و روایت دکتر اسماعیل آذر،
به نام خدای مهربان. سلام می‌کنم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. قرار است مجموع سخنهای پیرامون قصه های گلستان سعدی، حکایت های گلستان سعدی با شما داشته باشیم. خدایا به امید تو، خدایا در پناه تو. حکایتی دیگر از گلستان سعدی، باب دوم در اخلاق درویشان. یکی از پادشاهان عابدی را پرسید که عیالان داشت، جمعیت خانهش زیاد بود، فرزندان زیادی داشت، اوقات عزیز چگونه میگذرد؟ ازش پرسید چگونه وقتت میگذرونی؟ گفت همه شب، یعنی هر شب در مناجات و سحر در دعای حاجات و همه روز در بند اخراجات، روزا دنبال هزینه های زندگی هستم و شبا در مناجات. ملک را مضمون اشارت عابد معلوم گشت، فرمود تا وجه کفاف وی معین دارند و بار عیال از دل او برخیزد. این و یعنی تا معیت، تا بار عیال از دل او برخیزد.
پادشاه فهمید چه زندگی داره. گفت شب تا صبح نماز و دعا میکنم و صبحم دارم کار میکنم برای زن و بچه‌ام نان درارم. پادشاه اینو فهمید و